عدد 1389 هجری شمسی برابر با 10 آگست 2010 میلادی خوش آمدید. من احمد جعفر احمدی مجله خبری را با فشرده تازه‌ترین و مهمترین اخبار افغانستان و جهان آغاز می کنم. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر قتل کارمندان خارجی مؤسسه IAM در ولایت بدخشان را به شدت محکوم کرده است. در میان قربانیان این رویداد 6 آمریکایی نیز شاملند. حکومت کانادا تیم مارتن یک کارمند ارشد وزارت خارجه آن کشور را به حیث نماینده ارشد کانادا در ولایت قندهار تعیین کرده است. آقای مارتن دیروز رسما به کارش آغاز کرد. 41 میلیون جلد کتب درسی برای شاگردان مکاتب افغانستان در اندونزیا چاپ شده است. انتظار می رود روند توزیع این کتب برای شاگردان صنوف اول تا 12 مکاتب افغانستان امروز رسما آغاز گردد. ادامه بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها در پاکستان فعالیت تیم های کمک رسانی را در این کشور با مشکلات مواجه ساخته است. سازمان ملل متحد گفته است به خاطر جبران خسارات ناشی از جاری شدن این سیلاب ها به میلیون ها دلار نیاز است. اکبر گنجی ژورنالیست برجسته و مخالف حکومت ایران از سوی انستیتیوت بین المللی مطبوعات لقب قهرمان آزادی مطبوعات جهان را کسب کرد. گفته شده این لقب به خاطر کار شجاعانه که آقای گنجی در بخش ژورنالیسم در ایران انجام داده به وی داده شده است. مقامات چین میگویند رقم تلفات ناشی از لغزش زمین در بخشهایی از شمال غربی این کشور به حداقل 337 تن رسیده است. اضافه از 1000 تن دیگر تا اکنون لادرکند. رئیس جمهور قرقیزستان اعلام کرده است که انتخابات پارلمانی این کشور به تاریخ 10 اکتبر برگزار خواهد شد. یک قاضی هسپانوی میگوید که با حکومت ارجنتین به خاطر انکشاف برنامه‌های دفاع از حقوق بشر کار خواهد کرد. گارزون گفته است وی در جریان صرف نان چاشت با وزیر خارجه ارجنتین از جانب وی پیشنهاد همکاری را در این زمینه دریافت کرده است. و صدر اعظم اسرائیل برای نخستین بار گزارش کمیسیون حقیقت‌یاب را در مورد قتل 9 فعال ترکی تایید کرده است. این فعالین توسط نیروهای اسرائیل کشته شدند. بخش از این مجله خبری با مرور بر مطالب چاپ شده در برخی از نشریه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان اختصاص یافته است. با رادیو آزادی باشید. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر قتل 8 کارمند خارجی یک مؤسسه خیریه را تقبیح کرده است. اجساد این افراد به روز جمعه از ولایت بدخشان پیدا شدند. در عین حال رئیس مؤسسه IAM هر گونه دخالت این افراد را برای تشویق مردم به دین مسیحیت رد کرده است. وی همچنان تعهد کرده که با وجود این تراژدی فعالیت‌های مؤسسه IAM در افغانستان قطع نخواهد شد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر از مرگ کارمندان خارجی مؤسسه هیئت معاونت بین المللی یا IAM ابراز تأثیر کرده و این اقدام شورشیان را شدیداً تقبیح نموده است. او در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت که طالبان یک بار دیگر قساوت خود را نشان دادند و ثابت ساختند که تا چه حد به مفکوره های خود ایستاده هستند.
We are heartbroken by the loss of these heroic, generous people.
ما عمیقاً به خاطر از دست دادن این قهرمانان و افراد سخاوتمند دلشکسته هستیم و ما قتل آنها را با تمامی الفاظ ممکن تقبیح می کنیم. ما همچنان این اقدام واضح طالبان را به خاطر توجیه اتهامات نادرست و غیر موجه درباره فعالیت این کارمندان خیریه در افغانستان محکوم می کنیم. About these aid workers' activities in Afghanistan. اتهامات طالبان در مورد دست داشتن این افراد در خصوص تشویق مردم به دین مسیحی از سوی اعضای خانواده‌های آنها و مقامات به شدت رد شده است. وزیر خارجه آمریکا نیز میگوید که آنها هیچ گونه سابقه در این مورد نداشتند.
Before their deaths, they had spent several days treating cataracts.
پیش از مرگشان آنها سالهای زیادی را در بخش تداوی چشم در ولایت نورستان سپری کرده بودند. در یک تحول بعدی، آنها تصمیم داشتند تا یک کلینیک دندان را بسازند و مراقبت از طفل و مادر را برای مردم ایجاد کنند. آنها غیر مسلح بودند. آنها برای خدماتشان هیچ پول دریافت نمی کردند. آنها به خاطر به این منطقه افغانستان سفر کردند که به مردم نیازمند کمک کنند. آنها مهمانان مردم افغانستان بودند. همزمان با سخنرانی‌های وزیر خارجه آمریکا ریچارد هولبروک نماینده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان گفته که کشتن 10 تن از کارمندان مؤسسه IAM به هیچ صورت از خواست سایر افغان‌ها نمایندگی نمی‌کند. اجساد 8 خارجی و 2 افغان که همه کارمندان مؤسسه IAM بودند، به روز یکشنبه به کابل رسیدند و اجساد 2 افغان به خانواده‌هایشان در کابل تسلیم داده شدند. اعضای خانواده‌های این 2 تن هر گونه اتهامات طالبان را در مورد دست داشتن کارمندان این مؤسسه برای تبلیغ دین مسیحی نادرست خواندند.
بلکل غلط است، گپا بیخی واقعیت نداره. بعضی میگن که اینا رفته بودن به دین عیسوی مردم رو تشویق کنن، بعضی میگن که اینا رفته بودن به جاسوسی رفته بودن، یا هیچ واقعیت نداره. برادر من یک آدم غریب بود، یک آدم عاجز بود. شما میتونید بری از شفاخانه نور پرسان کنید. نه، 2 نفرش، یک برادر من و یک نفر دیگه رو کوکینر بوده، پاکار بوده و برادر من آشپز بوده. این دو تا رو به قتل رساندن.
اسمم قاری شمس الدین، معلم هستم. خداوند متعال در قرآن عظیم شان میفرماید کسی که یک مسلمان به ناحق میکشه کدام جرم نمیداشت به قتل میرسانه، غضب خدا هم از بالای.
همزمان با این درک فرانس رئیس مؤسسه ایت معاونت بین المللی یا IAM به خبرنگاران در کابل گفت که این دکتران از سوی حکومت افغانستان اجازه یافته بودند تا در این کشور فعالیت کنند. با گفته آقای فرانس، IAM اجگاه این موضوع را از حکومت افغانستان پنهان نکرده که آنها یک مؤسسه مسیحی هستند و در این زمان مجوز فعالیت را از سوی حکومت افغانستان در دست داشتند. آقای فرانس همچنان در بخش از صحبت‌هایش گفت که با وجود این حادثه آنها نمی‌خواهند تا افغانستان را ترک کنند.
تیم صحی ما که در بخش تداوی امراض چشم کار می‌کند حتما متأثر می‌شود، زیرا 8 تن از متخصصین خارجی خود را از دست داده است. تام که مسئول این تیم بود و در عین حال یکی از متخصصین پر دست آورد بود، جایش خالی می‌ماند. IAM خیال بیرون شدن از افغانستان را ندارد. مؤسسه ما از 4 دهه به این طرف در افغانستان کار می کند. ما بیاد داریم که در گذشته نسبت به حالا ناامنی ها بیشتر بود.
او همچنان در مورد تعهد به افغانستان گفته که اعضای خانواده 5 تن از مقتولین گفتند که اجساد این 5 قربانی در افغانستان به خاک سپرده شوند. چندین تن از کارمندان این مؤسسه از تقریبا 30 سال به این سو در افغانستان فعالیت داشتند و حتی در جریان اشغال افغانستان توسط قشون سرخ آنها با فعالیت خود ادامه دادند. همچنان در زمان جنگ‌های داخلی افغانستان تعداد از این دکتران در کشور حضور داشتند. رهبری این گروه را تام لیتل باشنده ایالت نیویورک آمریکا به عهده داشت. او بیش از 30 سال در افغانستان کار کرده بود و حتی در جنگ‌های داخلی دهه 90 در این کشور حضور داشت. دان تیری دکتر دیگر 64 ساله در این گروه بود. او به زبان دری تسلط کامل داشت و برای نخستین بار در سال 1971 میلادی به افغانستان آمده بود. سپس در سال 1980 میلادی، یعنی 30 سال پیش، با همسر و 3 فرزندش در افغانستان مستقر شد. به همین ترتیب دکتر توماس گرامز، کارین وو و گلن لپ از افراد بودند که راحتی های زندگی را در کشورهای خود کنار گذاشته و به افغانستان آمده بودند. حالا حکومت افغانستان میگوید که در مورد قتل این افراد تحقیق میکند و از جانب دیگر FBI یعنی اداره تحقیقات فدرال آمریکا گفته است که تحقیق جداگانه خود را در مورد این رویداد تکمیل خواهد کرد.
شنیدید که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر قتل کارمندان خارجی مؤسسه IAM را تقبیح کرده است. این مسئله روی حیثیت و اعتبار مردم افغانستان در نزد جامعه بین المللی تا چه حد اثرگذار خواهد بود؟ در همین مورد جاوید نعیمی با نصرالله استانگزی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل صحبت کرده است، با هم شنویم.
چی فکر میکنین که این اقدامی که در ولایت بدخشان صورت گرفت به اعتبار و موقف افغانستان تا چی حد و همچنان فعالیت مؤسسات بین المللی در کشور صدمه خواهد زد؟
عرض کنم که اساساً دیتو اقدامات از یک طرف اونمو سنت ادنایی مردم افغانستانه که مهمان نوازی بوده، خصوصیت مهمان نوازی داره، او را زیر سوال میبره و از طرف دیگه هم مثل شما بر اشاره داشتین متاسفانه کمکایی را که جامعه بین المللی در راستای بازسازی افغانستان و کمک به مردم افغانستان انجام میتونه زیر سوال میبره و به خطر مواجه میسازه، بخصوص به مناطقی که کمتر دسترسی دارن به خدمات اجتماعی و خدمات صحی، بر از اونا شدیداً آسیب میرسانن. به در ضمن فکر میکنم که به طور کل اقدامات ضرر وارد میکنه بر موقف افغانستان و خدمات بشری که جامعه بین المللی نسبت به افغانستان انجام میده، که به این ترتیب به طور کل مردم افغانستان آسیب خواهد دید.
بله استاد، چرا نهادهای حقوق بشری مستقر در افغانستان در این مورد عکس العمل های زیاد و جدی از خود نشان ندادن؟
متاسفانه مشکل اساسی است که گاهی اوقات نهادهای مدافع حقوق بشری و جامعه مدنی در مواردی که ایجاب نمیکرده از حد بالا عکس العمل ها نشان دادن. بعض اوقات متاسفانه حتی در مسائل قومی و زبانی و گپاک سلام علیشان نماره ایتو مواردی که مسئله اعتبار افغانستان است و مسائل بشری مطرح بس است، باید سلسل از کمیسیون مستقل حقوق بشر که یک اعلامیه صادر کرد، دیگه نهادهای مدنی و مدافع حقوق بشر در افغانستان تقریبا خاموش ماندن یا حتی هیچ عکس العمل نشان ندادن که ایجاب میکنه در ایتو موارد باید عکس العمل های از اینا منسجم باشه و حیثیت و اعتبار جامعه افغانستان و همچنان حمایت از خدمات بشری باید انعکاس بتن و اونایی که در مخالفت با این واقع میشه با اونا عکس العمل تند و شدید نشان بتن.
صحبت تلفنی بود با نصرالله استانگزی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:41 صبح به وقت کابل هست. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. مقامات حکومت کانادا یک کارمند بلند رتبه وزارت امور خارجه آن کشور را به حیث نماینده ارشد کانادا در ولایت قندهار تعیین کردند. تیم مارتن دیروز با کارش در ولایت قندهار رسما آغاز کرد. در این حال وزیر خارجه کانادا گفته است سال آینده مأموریت کشورش در افغانستان از شکل نظامی آن به مأموریت ملکی تغییر خواهد کرد. شرح بیشتر در گزارش از عنایت شریف از کانادا.
نماینده جدید ملکی کانادا در قندهار تیم مارتن قبلا در برخی کشورها به حیث سفیر کانادا اجرای وظیفه کرده است. تقرر او به حیث نماینده ملکی کانادا در قندهار نشانه اهمیتی است که کانادا به امورش در افغانستان قائل است. وزیر خارجه کانادا لارنس کنون دیروز با نشر بیانیه گفت کوشش در جهت به میان آوردن حکومت داری خوب و انکشاف در افغانستان از اولویت‌های حکومت کانادا است. قرار است مأموریت نظامی کانادا در ماه جولای آینده، یعنی چیزی کمتر از یک سال دیگر، در افغانستان پایان یابد. اما وزیر خارجه کانادا میگوید کمک های آن کشور به افغانستان پس از پایان این مأموریت نیز ادامه خواهد یافت و تیم مارتن در قندهار وظیفه خواهد داشت تا زمینه انتقال این مأموریت را از شکل نظامی به گونه ملکی آن فراهم سازد. مارتن که دیروز در قندهار به کارش آغاز کرد اعتراف کرد که دشواری های امنیتی کارهای انکشافی را در قندهار مختل ساخته است، اما او وعده سپرد که پروژه های کانادا در افغانستان از جمله بازسازی بند دهله و ساختن امارات مکاتب در قندهار توسط کانادا ادامه خواهد یافت. کانادا در افغانستان در پهلوی در حدود 2800 سرباز 120 کارمند ملکی دارد که در بخش پیشبرد پروژه های بازسازی مصروفند. 80 تن از این کارمندان در قندهار به سر میبرند. اساکر کانادا در این اواخر مسئولیت امور امنیتی شهر قندهار و ولسوالی های ژله و ارغنداب را به قوای آمریکایی تسلیم دادند و نیروهای کانادایی تا ختم ماموریتشان در ولسوالی های پنجوایی، دند و دامان باقی خواهند ماند.
در گزارش از عنایت شریف خبرنگار رادیو آزادی در کانادا شنیدید که تیم مارتن به حیث نماینده ارشد کانادا در ولایت قندهار تقرر یافته است. ساعت 7:44 صبح وقت کابل شد. تا لحظات دیگر خواهید شنید که وزارت معارف افغانستان 41 میلیون جلد کتب درسی را برای شاگردان مکاتب این کشور چاپ کرده است. اما حالا یک بار دیگر فشرده مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان را بشنوید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر قتل کارمندان خارجی مؤسسه IAM در ولایت بدخشان را به شدت محکوم کرده است. در میان قربانیان این رویداد 6 آمریکایی نیز شاملند. حکومت کانادا تیم مارتن یک کارمند ارشد وزارت خارجه آن کشور را به حیث نماینده ارشد کانادا در ولایت قندهار تعیین کرده است. آقای مارتن دیروز رسما به کارش آغاز کرد. 41 میلیون جلد کتب درسی برای شاگردان مکاتب افغانستان در اندونزیا چاپ شده است. انتظار می رود روند توزیع این کتب برای شاگردان صنوف اول تا 12 مکاتب افغانستان امروز رسما آغاز گردد. ادامه بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها در پاکستان فعالیت تیم های کمک رسانی را در این کشور با مشکلات جدی مواجه ساخته است. سازمان ملل متحد گفته است به خاطر جبران خسارات ناشی از جاری شدن این سیلاب ها به میلیون ها دلار نیاز است. اکبر گنجی ژورنالیست برجسته و مخالف حکومت ایران از سوی انستیتیوت بین المللی مطبوعات لقب قهرمان آزادی مطبوعات جهان را کسب کرد. گفته شده این لقب به خاطر کار شجاعانه ای که آقای گنجی در بخش ژورنالیسم در ایران انجام داده به وی داده شده است. مقامات چین میگویند رقم تلفات ناشی از لغزش زمین در بخش‌های از شمال غرب این کشور به حداقل 337 تن رسیده است. اضافه از 1000 تن دیگر تا اکنون لادرکند. در نتیجه یک حمله بمی در بغداد دیروز یک افسر پلیس و یک غیر نظامی هلاک شدند. با مرگ این افسر پلیس تعداد پلیس ترافیک در جریان ماه جاری در عراق هلاک شدند به حداقل 5 تن رسید. و رئیس جمهور قرقیزستان اعلام کرده است که انتخابات پارلمانی به تاریخ 10 اکتبر در قرقیزستان برگزار خواهد شد. وزارت معارف افغانستان میگوید 41 میلیون جلد کتب درسی را برای شاگردان مکاتب این کشور چاپ کرده است. گل‌آقا احمدی سخنگوی وزارت معارف در صحبت با رادیو آزادی گفته است این کتب در اندونزیا چاپ شده و قرار است روند توزیع آن از امروز در سراسر افغانستان آغاز شود. با گفته آقای احمدی شیبه‌های درسی جدید برای شاگردان صنوف اول تا 12 مکاتب در این کتب مد نظر گرفته شده است. در صحبتی که با سخنگوی وزارت معارف افغانستان داشتم جویای معلومات بیشتر در این مورد شدم.
وزارت معارف 41 میلیون کتاب درسی را چاپ و آماده توزیع کرده و مال خیر توزیع کتاب‌ها رسما آغاز می‌شود در سراسر افغانستان. کتاب‌ها مراحل مختلف و سخت را عبور کرد، چون یکی مسئله قرارداد کتاب‌ها بود و همچنان مسئله چاپ کتاب‌ها در خارج از کشور بود و رساندن کتاب‌ها به داخل افغانستان یک پروسه بسیار طویلی بود و همچنان آسان هم نبود، لیکن لله الحمد این پروسه تکمیل شده و کتاب‌ها آماده چاپ هست، آماده توزیع هستند.
آقای احمدی شما میشه بگوین که این کتاب‌ها در کجا چاپ شده و چاپ این کتاب چقدر هزینه برداشته؟
این کتاب‌ها در کشور چاپ شده در کشور اندونزیا و همچنین در مورد هزینه‌شان ما بعداً به رسانه‌ها اعلام خواهیم کرد که هزینه‌شان چقدر بود و همچنین از کدام منابع تمویل شده.
بله، شما بیشتر در جریان هستین که در گذشته شکایات بسیار جدی به خاطر موجودیت یک سلسله اغلاط در کتب درسی موجود بوده. آیا این مشکل در این کتب که تازه چاپ شده موجود نیست حالا؟
ولی این کتاب ها بسیار یعنی مراحل مختلف تدوین و همچنان مراحل مختلف از ملاحظات گذشتانده و امید می رود که کتاب ها اغلاط نداشته باشد، چون از کمیته های مختلف گذشته و اینها این کتاب ها را تصحیح و دیدن نموده و بعد از این به مرحله چاپ رسیده از کتاب ها.
پرسش اخیر من است آقای احمدی، قرار است ای 41 میلیون جلد کتب درسی برای شاگردان کدام صنوف از مکاتب توزیع شود؟
این کتاب ها از صنف اول گرفته تا صنف 12 هستند همه ایشان بسیار به خط خوب و بسیار به چاپ خوب و همچنان بسیار با رنگ‌آمیزی بسیار خوب تهیه شده است و همچنان مراحل میتود درسی جدید در نظر گرفته شده چنان چه در دنیا رایج است. کتاب ها همچنان در نظر گرفته شده و کتاب ها چاپ شده و آماده تزیینی باشند.
مصاحبه بود با سخنگوی وزارت معارف افغانستان در مورد چاپ کتب جدید برای شاگردان مکاتب این کشور. ساعت 7:49 صبح به وقت کابل هست. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 می شنوید. طوری که می دانید رئیس جمهور کرزی خواهان لغو شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان شده است. در حال حاضر بیش از 50 شرکت امنیتی خصوصی داخلی و خارجی در نزد وزارت امور داخلی افغانستان ثبت است. موجودیت این شرکت ها چقدر مؤثر است؟ پاسخ تعداد از باشندگان کابل را به این پرسش می شنویم.
فردوس هستم از کابل. خود در مجموع می خود کمپانی های امنیتی خصوصی یک مشکل اساسی را در افغانستان فعلا به وجود آورده. مثل که این مشکلات ناامنی های فعلا که در افغانستان است، بعض اختطاف هاست، بعض غارت هاست، بعض راهگیری هایی که مثلا در شهر کابل به وجود می آید، در سایر ولایات، یعنی این موضوعات برای انداخته.
در برخ مورد ما می بینیم شرکت های امنیتی کارهای خلاف قانون کردن، مثلا مردم بیگناه را به خطر رساندن، برخ از دوزی های مثلا اگر بانک ها دوزی شده و یا شرکت های مهم دوزی شده اونا را به شرکت های امنیتی رفت میتن. اما در برخ موارد هم دیدیم که اونا بسیار خوب کار کردن. مثلا در روزی که عمله انتحاری در چارایی انصاری شد، شرکت امنیتی اما سیتی سنتر بسیار خوب تانستن نگاه کنن. یک مثال کوچکش میتونم بشه، مثلا اونا حتی با پلیس اجازه ندارن با پلیس تلاش کرده بود داخل برن، اما برای پلیس اجازه نداده بودن و بین پلیس و شرکت امنیتی درگیری هم صورت گرفته بود که چند نفر زخمی هم شد از شرکت امنیتی، اما اونا تونستن بسیار خوب کار کنن، صادقانه کار کنن.
سفرشاستم یک از باشندگان کابل. اما ما به نظرم فعالیت شرکت های خصوصی یا کمپانی های خصوصی امنیتی اینا اگر قانون منشأ بهتر است، به دلیل که در گذشته اگر ضرورتی برای حضور از اینا در افغانستان بوده، خب دو زمان ما شما می دیدیم که نیروهای امنیتی کافی در افغانستان نه از سوی جامعه جهانی حضور داشتن نه از خود دولت افغانستان حضور داشتن. در صورتی که کار زنا اگر در افغانستان ادامه پیدا میکنه، من فکر میکنم اینا باید قانونمند شود، حداقل از نظاره از کارگرشون شدن نظاره شود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
تا لحظات دیگر مرور خواهیم داشت بر مطالب چاپ شده در برخی از نشریه‌های غربی در مورد افغانستان، اما اکنون یک مطلب بین‌المللی را دنبال می‌کنیم. صدر اعظم اسرائیل برای نخستین بار گزارش کمیسیون تحقیقاتی را در مورد قتل 9 تن از فعالین ترکی که در یک کشتی امداد رسانی توسط نیروهای این کشور کشته شدند تایید کرد. بنیامین نتانیاهو نخستین مقام ارشد اسرائیل است که شواهد را در مورد حادثه 31 ماه می که باعث ایجاد تنش‌های دیپلماتیک میان اسرائیل و ترکیه شد ارائه می کند. جاوید نعیمی جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را پیشکش می کند.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به روز دوشنبه گفت که نیروهای دفاعی این کشور بر اساس قوانین بین المللی با کشتی هایی که میخواستند محاصره غزه توسط اسرائیل را بشکنند اقدام کردند. در این حادثه 9 تن از اتباع ترکیه کشته شدند. نتانیاهو گفت کمیسیون تحقیقات رسمی دریافته که مداخله نظامی به خاطر صورت گرفته است که نیروهای اسرائیلی نمیتوانستند تا هشدارها را نادیده بگیرند. او همچنان اشاره به این داشت که از این محموله های امدادی گروه حماس که از مدت ها به این سو بالای غزه حاکمیت داشته و اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد منفعت میبرد. نتانیاهو همچنان گفت که اسرائیل از ترکیه خواسته تا پیش از حرکت کشتی‌ها آنها را به توقف مجبور سازد، اما به گفته او تلاش‌های دیپلماتیک مانع این کار نشد. مارک رگف سخنگوی حکومت اسرائیل به خبرنگاران تاکید کرد که میزان فعالیت‌های دیپلماتیک همان چیزی است که دولت به آن تعهد داشت.
صدر اعظم در سخنرانی امروز خود به صورت واضح موقف اسرائیل را مشخص ساخت. وی درباره حقیقت سخن گفت که به 31 ماه می منتهی می شود. حکومت اسرائیل تدابیر مکمل دیپلماتیک را اتخاذ کرده است تا از برخورد در دریاها جلوگیری شود.
دیدار روز دوشنبه صدر اعظم اسرائیل با کمیسیون موظف در مورد تحقیق حادثه 31 می در پشت درهای بسته صورت گرفت، اما یاکوف ترکل قاضی بازنشسته که ریاست این تحقیقات را به عهده دارد گفته است که دریافتای آنها به زودی به شکل تقریری به اطلاع همگان رسانده خواهد شد. اما برخورد کماندوهای اسرائیلی با کشتی‌های کمکی برای غزه در محور تمامی مشاجره‌ها قرار دارد. اسرائیل می‌گوید که نیروهای این کشور به دنبال حمله سوی کشتی ترکی بر آنها آتش گشودند. این حمله اسرائیل باعث تظاهرات و عکس‌العمل‌های اکثر کشورها به شمول ترکیه شد و حتی روابط این کشور با اسرائیل را شدیداً صدمه زد.
گزارش بود از جاوید نعیمی. این هم مهمترین اخبار جهان. مقامات چین میگویند که رقم تلفات ناشی از لغزش زمین در بخشهایی از شمال غربی این کشور به حداقل 337 تن رسیده و اضافه از 1000 تن دیگر تا اکنون لادرکند. سیلاب‌ها در قسمت‌های زیادی از چین جاری شده و اما در ولایت گانسوی این کشور ریزش باران‌های سنگین سبب لغزش زمین گردیده است. اکبر گنجی ژورنالیست برجسته و مخالف حکومت ایران از سوی انستیتوت بین المللی مطبوعات لقب قهرمان آزادی مطبوعات جهان را کسب کرد. گفته شده این لقب به خاطر کار شجاعانه که آقای گنجی در بخش ژورنالیسم در ایران انجام داده به وی داده شده است. گنجی 6 سال را در زندان سپری کرد زیرا وی در سال 1999 میلادی مجموعه ای از مقالات را نوشته کرده بود که در آن حکومت ایران در ترور سیستماتیک روشنفکران و مخالفین حکومت این کشور مرتبط دانسته شده است. در نتیجه یک حمله بمی در بغداد که هدف آن پلیس ترافیک بود، دیروز یک افسر پلیس و یک غیر نظامی هلاک شدند. با مرگ این افسر پلیس ترافیک، تعداد پلیس که در جریان ماه جاری در عراق هلاک شدند به حداقل 5 تن رسید. گفته شده 27 تن از نیروهای پلیس ترافیک در این حادثه زخم برداشتند. بلتازر گارزون قاضی هسپانوی میگوید که با حکومت ارجنتین به خاطر انکشاف برنامه‌های دفاع از حقوق بشر کار خواهد کرد. گارزون گفته است وای در جریان صرف نان چاشت با تایمرمن وزیر خارجه ارجنتین از جانب وی پیشنهاد همکاری را در این زمینه دریافت کرده است. ساعت 7:57 دقیقه صبح به وقت کابل شد. همکارم جاوید نعیمی مطالب چاپ شده در برخی از نشریه‌های غربی در مورد افغانستان را مرور کرده است. با هم می‌شنویم.
کشته شدن 10 تن از کارمندان صحی مؤسسه IAM در نشریه‌ها و روزنامه‌های غربی به صورت گسترده انعکاس یافته است. روزنامه وال استریت ژورنال مقاله‌ای را زیر عنوان روش طالبان نشر کرده که در آغاز آن می‌نویسد قساوت افرادگرایان اسلامی به یک موضوع عادی مبدل شده است. اما به نوشته روزنامه قتل آشکار هفته گذشته 10 کارمند یک مؤسسه بین‌المللی به شمول 6 آمریکایی به طور خاص یک درس قابل توجه در مورد ماهیت دشمن است. تمامی این 10 نفر غیر مسلح بودند و پیشنهاد اردوی افغانستان را به خاطر امراهی موترهای نظامی با خود رد کردند زیرا آنها از مدتها توانسته بودند که کارهای خیریه را بدون حادثه انجام بدهند. سخنگوی طالبان قتل این افراد را به عهده گرفته و گفته است که از نزد آنها انجیل را پیدا کردند و همچنان مجازات جاسوسی مرگ است. روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد این کشتار دست جمعی یکی از هشدارهایی است که امروزه هزاران افغان با آن روبرواند، یعنی اگر با حکومت همکاری کنند با همین سرنوشت مواجه خواهند شد. قتل و معلول ساختن مانند بریدن گوش، بینی و دست یکی از روش‌های جنگی طالبان به حساب می‌آید که کارهای دولت افغانستان را به خاطر جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی مشکل‌تر می‌سازد و به این ترتیب دولت نمی‌تواند خدمات را برای جمعیت بزرگ این کشور فراهم کند. به نوشته روزنامه، حمله بر این کارمندان افغان‌ها را بیشتر از مؤسسات بین‌المللی که برای آنها خدمات مختلف را فراهم می‌کنند دور نگه می‌دارد. نشریه های دیگر بین المللی در کنار این موضوع به سایر مطالب در مورد افغانستان و نقش آن در منطقه و جهان پرداختند. هفته‌نامه ویکلی استاندارد با نشر مقاله نقش ایران در افغانستان را به بررسی گرفته و در آغاز مقاله نوشته است ایران در افغانستان با ایالات متحده درگیر جنگ است. در بخشی از اسنادی که توسط صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس نشر شدن نشان می‌دهد، قماندانان آمریکایی به صورت متداوم گزارش‌هایی را دریافت می‌کنند که بر سازش میان ایرانی‌ها با شبکه القاعده، گروه طالبان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار مهر تایید می‌گذارد. یعنی ایرانی‌ها جهادی‌ها را آموزش می‌دهند، تجهیز و تمویل می‌کنند و به آنها پناه می‌دهند. به نوشته افتنامه ویکلی استاندارد، یک گزارش تهدیدآمیز سال 2008 میلادی نشان می‌دهد که گروه از عرب‌ها به واسطه یک معاون اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده پلان داشتند تا حملات انتحاری را علیه نیروهای آمریکایی و ایتالیایی و هر گروه خارجی حاضر در منطقه انجام دهند.
با مرور بر مطالب چاپ شده در برخی از نشریه‌های معتبر جهان رسیدیم به پایان این مجله خبری ساعت